أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موضوع إحسان رو جلسه قبل مطرح کردم و اشاره کردم که از بهترین راه های تقرب انسان به خدای متعال احسان به دیگرانه، حتی بیشتر از عبادت های شخصی. گاهی انسان به فکرش میاد مثلا یه ختم قرآن بخونه، نمیدونم یه 14 صلوات بفرسته یا نافله بخونه، کار اینطوری، دعاها، زیارتها، برد مشاهد مشرفه، عتبات، مکه. بنده که هرچه بررسی کردم میبینم خدمت به یک انسان به نیت خالص، این که میگم به نیت خالص یعنی نخواد خدمت بکنی که بعد ازش تشکر بشنوه یا پاداشش رو بخواد بگیره، نه، قصدش اینه، برای خدا میگه خدایا این انسان مخلوق توه، چون تو خلقش کردی من علاقه ای که به خدا دارم علاقه رو میخوام تو خدمت به این نشون بدم. بالاخره من وقتی یک کسی رو خیلی دوستش دارم، بچه‌شو که می‌بینم، بچه‌شم با این کتابال ندیدم دیگه، هم بچه‌شم علاقه دارم، می‌خوام یه خدمت به بچه‌ش بکنم، بچه‌شو می‌گیرم می‌بوسمش. حالا این بچه مال غریبه بود که این کار نمی‌کردم، این همش مال هم اظهار علاقه به رفیقشه. ما اگر خدا رو به شدت علاقه داریم که باید اینطور باشه، آیه 165 بقره می‌فرماد والذین آمنوا اشد حبا لله، اینه که مؤمنان شدیدترین حب به خدا دارن، اصلا یه علاقه های ویژه ایست که نظیرش هیچ جا تو دنیا دیده نشده. این علاقه های مجازی که میگن که فلانی عاشق فلانیه، اینا عشق به خدا رو ندیدن که چی تو جانش رو فدای خدا میکنه، اون وقت که میگه شیرین تر از عسل است برای من. اینا رو ندیدن که ببینن چیه. خب ما باید این حالت رو پیدا بکنیم. تو این علاقه به خدا ابرازش علاقه به مخلوق خداست. میخوام نشون بدم خدا رو چقدر دوست دارم. هر مخلوقی میبینم، یه حیوان رو میبینم، علاقه میخوام یه جوری یه احسانی بهش بکنم. یه کلاغ منم، یه گربه، یه گنجش، یه چی، کاری ندارم به این حیوان، خود حیوان ها، از این جهت میگم این خدا خلقش کرده، مخلوق که نتونسته او خلقش کنه، میگم خدا اینم مصنوع توه، تو را آفریدی، میخوام یه جوری بهش احسان بکنم. به یه درخت میرسم، اینم مثلا نیاز به آب داره، فوری میرم درخته که حرف نمیذاره، نه تشکر از من میکنه، نه اظهار علاقه به من میکنه. گاهی انسان اونجا بهتر میتونه خودشو آزمایش بکنه که خدا یا فقط و فقط به خاطر تو، نمین مخلوق است، تو جان بشدی، زنده است، نیاز به آب داره، ما آبشو من فوری بهش میرسه. ما داشتیم کسانی که یه احسان یه مرتبه زیرا روشون کرده، داستان میر قزرباشی رو چند سال پیش موقع خدمتون گفتم، یه بادی حالات فقط در حد اشاره میگه. تو دستگاه رضا شاه این میر قزرباشی کار میکرد، مسئولیت داشته، اما آدم پر عاطفه‌ای بوده، از کارش من میفهمم، نه اینکه تو زندگیش نوشته باشن، ننوشتن، اما احساس میکنم عاطفش قوی بوده. زمان قحطی که یه مقدارم عاملش خارجیه بودن، این خارجی که میادن کشور ما، اعتنابی کشور ما نمیکن، غذا و خوراک همراه سربازشون نمی آوردن، همتون میادن اینجا وقت به زور خوراکای ایرانی ها رو میگرفتن میخوردن، سربازای انگلیسی آلمانی، و خود ایرانی ها گاهی دچار قحطی میشن و میمردن. میرغضب‌باشی تو تهران نگاه کردید یه سگی میخواد به بچه ها شیر بده و هیچی شیر نداره، فهمید که این چیز گیرش نیمده، رفت در مغازه نونوایی اونجا بود، پول بهش داد، گفت به اندازه یک ماه روزی دوتا نون بده به این سگ. همون وقتا دوتا نون اول گرفت داد به این سگ خورد و بعدم تهدیدش هم کرد که یخ ندادی من با برخورد میکنم، باید روزی دوتا نون به این بده. همون وقت این سگ نونا رو خورد، اشکش جاری شد، معلوم بود که بالاخره یه دعای در حق این کرد. اما خب حیوان بالاخره احسان مادی رو میفهمه، احسان معنوی رو حالا ممکنه متوجه نشه، اما احسان مادی رو که دیگه میفهمه که جاش رو شما تمیز میکنید، نمیدونم آب میذاری جلوش، به خصوص سگ که خیلی اظهار وفاداریش هم شدیده. یا آقای میرغضب‌باشی با چند تا فرمانده دیگه اینا قرارداد داشتن که عصای جمعه خونه یه نفر شام همه جمع شدن اونجا، هر دفعه نوبت یکی بود، این طوری قرار گذاشته بودن دوره سال، و اون روز جمعه نوبت خود میرغضب‌باشی بود که بیان خونه. اینم دو تا خونه داشت، یه خونه تو تهران داشت، یه خونه بیرون، دو تا زن هم داشت، یه زن تو این خونه تهرانی بود، یه زن خونه بود که بیرون تهران بود. وقت صبح با فرمانده ها با هم رفتن بیرون دنبال تفریح کارشون، شب بنا شد میان خونش. وقت به این خانومش که داخل تهران بود توصیه کرد، پول اینا هم بهش داد که شما غذا اینا تهیه کن، ما شب میان مهمون داریم. اینا از رفتن تفریحاشون رو کردن، عصری وقتی میخواستن برگردن دیر شد یه مقداری، رفقاش گفتن ما دیگه تهران بیا نیستیم، همون خونه بیرون تهران رو که نزدیک بود تو مسیرشون بود گفتن میام اینجا. میرغضب‌باشی گفت اینجا شام خبری نیست، من توصیه به اون خانمم کردم، الان شام اونجا آماده است، هرچی گفت بیان بریم اونجا، اینا گفتن راه طولانیه، ما دیگه اصلا خسته هستیم، ما از شام گذاشتیم و ما تو همین خونه بیرونی ما اصلا بدون شام میخوام بخوابیم. همین کارم کردم، آخه رفتم تو خونه بیرونی و شاید حالا یه حاضری خوردن یا نخوردن، گرفتن خوابیدن. همچی که خوابیدن میرغضب‌باشی خواب امام حسین علیه السلام رو دید. تو خواب حضرت اومدن بهش گفتن که شما جان اون حیوان رو نجات دادیم، سگ را، ما هم امشب جان تو رو نجات دادیم، و این خانم تو تهران سم تهیه کرده بود که شما وقتی میره اونجا تو قضات بریزه و شما رو بکشه به خاطر رقابت که با اون زن دیگه داشت، و ما تو رو از کشته شدن نجاتت دادیم به خاطر احترام که با اون سگ کردی، احسان کردی، جان اون رو حفظ کردیم، ما هم جان تو رو حفظ کردیم. تو خواب بهش میگن سم تو آشپزخونه فلان جاست، جاشو نشونش میده که یا فکر نکنه خواب بی خودیه. توصیه بهش میکنن چون خانومت فعلا تو رو نکشته شما هم اقدام نکن، بذار به عهده خودش، اگه خواست با تو ادامه زندگی بده بده، نخواست به خوبی ازش جدا بشه. اما توصیه اصلی این بود، امام بهش توصیه کرد دستگاه رضاخان بیار بیرون، دستگاه طاغوت، به یه بهانه خلاصه جمع جور کن اسبابت و زندگیت بفروش و بیا کربلا، آخر اون دیگه اونجا باش. هیچی میرغضب‌باشی از خواب بیدار شد و به گریه افتاد، گریش جوری بود که رفقاش بیدار شدن، رفقاش گفتن چه ده گریه میکنه، حالا ما یه شام نیمدیم بخوریم که ناراحتی نداره که حالا یه دفعه دیگه میریم اونجا، گفت اینا خیال کردن که این داره گریه میکنه فرام جهد، اما حالش خیلی منقلب بود. یعنی یه نقطه عطف تاریخی مطلب تو زندگیش به وجود اومد در اثر یه احسانی که به سگ کرد و روز از رفاهای جدا شد و رفت تو اون خونه و خانمش هم منتظر بود، گفت پس یه دیشب نیمدی من این همه قضا تهیه کردم، هیچی با خانمش حرف نزد و صاف رفت تو آشپزخونه، رفت سراغ سنبا، میخواست ببینه درست میگنه، مستقیم رفت اونجا سنبا رو برداشت، به خانمش گفت چه قصدی داشتی دیشب، میخواستی چیکار بکنی؟ خانمش وقتی فهمید قضیه چی شده رنگش رو باخت و ترسید که حالا میرقضا باشی فرو رو اعدامش میکرد. بهش گفت نه، اون کسی که خبر تو رو به من داده توصیه تو رو به من سفارش کرده، گفت از کاریت نداشتم شو ولی میکشتم من. اما میخوای با آن زندگیم میخوای نکن. گفت نه من رو جدا کن چون دیگه دید لو رفته میترسید دیگه، ازش جدا شد و این هم رفت با رضا خان صحبت هایی کرد، به یه بهانه های خلاصه دیگه از دستگاه طاغوت اومد بیرون و زندگیش که فروخت و رفت کربلا، ساکن اونجا شد دیگه، عاقبت به خیر شد دیگه، اونجا حسینی شد از دنیا رفت. ما از این نمونه ها خیلی داریم، نمونه هایی که سر درس مثلا میرفته درس نمیفهمیده، این هم داریم، همینجا اصفهان هم نقل میکنن که تا همون دوران قحطی یک کسی دیگه باز همینجا با یه زحمتی نون تهیه کرده بود اون دوران و طلبه بود، بعد دید یه سگی نیاز به غذا داره، یه دونه نونه رو بهش داد، سگه نونه خود باز نگاهش میکرد دید انگار بازم میکنم، یه دونه دیگه هم بهش داد، گفت بگیر من نمیخوام، و هم که همون وقت که سگ خود سرش رو بالا کرد اما چی میگفت نمیفهمیدم، فهمیدم بالاخره سگ دیگه. تو دلم احساس کردم عوض شدم، از فردا سر درس که رفتم دم درس رو خوب میفهمم، همه چی میفهمم، اصلا حافظه عوض شد، درک و تیز هوشی ما همه چی رو بالاخره لطف هایی میکنن. دنیا عجیبه، دنیا خیلی دقیق هم هست، کوچکترین احسان میکنه پاداش میگیره، تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد بعد 40-50 سال یومنید نه زودا ولو 50 سال بعد ذخیره میشه تو بیابان، میبینید که بهتون داده شد یا بکر. اینه من رو احسان خیلی نمیخوام حرف بزنم، ولیکن احسان شقوقی داره، وقتی میگم احسان یه معنای وسیعی داره، من دیالا یه بررسی اجمالی کردم، شاید 40-50 تا مصداق برای احسان پیدا کردم، مسلم بیش از اینا هم هست، چون من یه اجمالی هم تو نگاه کردم تو این بحثو به ذهنم رسید که خدمتون عرض بکنم. جلسه قبل گفتم حسن معنی خوبی و نیکیه، احسان ایصال الحسن للغیره، چون متعدیه، یعنی این چیزی که خوبه است من به یکی دیگه برسونم، پیش خودم نگهش ندارم، به تعبیری لازم نباشه متعدی باشه. خب یکی از شقوقش بره، که اگه ما بر رو بخوایم بررسی بکنیم خود این آیات روایاتش خیلی طول میکشه، اما اجمالا خدمتون بگم که بر حسن عمل است به نسبت به غیر، حالا اون غیر گاهی خدای متعال بر به مخلوقاتش داره، منظور اینه که احسان بهشون میکنه، از خطیاتشون صرف نظر میکنه، گاهی بر انسان به خداوند متعاله، که بر انسان به خدا به معنی اینه که اطاعت از او میکنه و گناه نمیکنه، وظایف عبودیتش رو به بهترین وجه انجام میده، گاهی بر بچه به پدر و مادرشه، احتیاجاتشون رو تأمین میکنه، گاهی بر پدر به بچهشه، او رو تربیت میکنه، احتیاجاتشو میده، خلاصه موارد زیاد داریم. بعضی از موارد انفاق، انعام و ایثار. انفاق میدونید همون نفقه دادن به دیگرانه. انعام یه معنای یه مقدار وسیع‌تر داره، یعنی نعمتی رو به یک کسی بده. ایثار کلمه اثره. اثر هر چیزی میدونید غیر از خودشه، خودش از بین رفته ممکنه، اما یک اثری از او باقی مونده. وقتی یه ایثار داریم، یه تأثیر داریم، اینا هر دوش متعدی است، هم افعال هم تفعیل. ایثار و تأثیر هر دوش اینه، با این تفاوت. تأثیر ایجاد اثره، یه اثر من ایجاد میکنم، اینو میگم تأثیر گذاشت. بعد از اینکه من ایجاد کردم اثری رو، حالا اگر اومدم و این اثر رو اثباتش کردم، اثبات اثر میشه ایثار. که تو علم اخلاق اثبات اثر رو میگیم تقدیم نیاز غیر بر نیاز خود. منتها غیر انفاق، انفاق اینه که مازاد بر نیاز به دیگری انفاق میکنن. تو ایثار نه، همونش که خودم احتیاج داشتم و دیگری رو مقدم میاندازن. حالا چرا اسمش رو ایثار گذاشتن؟ چون ایثار از کردم یعنی اثبات اثره، یعنی میخوام این اثر رو اثبات بکنم. اثباتش اینه، میخوام میگم من شما رو دوست دارم، یه چطور میخوام اثبات بکنم؟ نیاز شما رو و نیاز خودم مقدم میاندازم. اینه اثبات اثره. اینا از مفاهیمی است که از شقوق احسانه. اگه کسی میخواد احسان بکنه، یکیش انفاقه، یکیش انعامه، یکیش ایثاره، یکیش اعانته. ما تو تا میگیم اعانت، اعانت بر نیکی، چون یه اعانت بر بدی هم داریم. قرآن میفرماد تعاونوا علی الاثم، لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تعاونوا علی البر و تقوا. اگه میخواد به هم دیگه کمک بکنید، به بر و تقوا به هم دیگه کمک بکنید، کمک بدید که یک کسی به کار خوب نائل بشه. زن کمک کنه به شوهرش، به شوهرش بگه دنیا همه چیزا رو میخری میاری تو خونه، چیکار یک سنم ببر و پدر مادرت ببر، برو کمک به پدرت بکن، به مادرت، اونا الان به احتیاج دارن. میشه تعاون. یا مرد به خانمش میگه، میگه برو یه سری به پدرت بزن، همه کارا وایسه تو خونه انجام میده، الان پدرت مریضه، کمک شما نیاز داره. یعنی تعاون بر بر، همدیگه رو کمک بدن به نیکی. حالا گاهی که نه، اغلب عکس اینه. زن و مرد جلو همدیگه رو میگیرن که نرو کمک بکن جای دیگه، همینجا وایسا، هرچی میخری بیار اینجا. کجا بودی؟ ای اصرار میکنه کجا بودی؟ اصلا جای دیر اومدی خونه، میخواد ناخون بذارم، نه دو جای دیگه رفته، چیزی برده اونجا، چیزی هم گاهی تهمت هم میزنه. دیگه از مسائل احسان رفقه. رفق، حالا رفق اگه با رفیق بگید، معنیش اینه که گاهی رفیق یه تندی با انسان میکنه. حالا رفیق ما همه بلاخت تو رفاقته، گاهی نگاه به نیاز خودش میکنه، یه مشکلی برای ما درست میکنه. حالا اینه که مثلا تو خوابگاه هستن، خیلی از این تعارضات دارن، یکی دیر میاد، خب مزاحم اون یکی میشه، اون یکی میخواد زودتر بخوابه، این دیر میاد، اون یه وقت دیگه صبحانه میخواد بخوره، اون یه وقت دیگه میخواد مطالعه کنه، این حرف میزنه، اون میخواد مطالعه کنه، اون تلفن جواب میده، همطور تعارضها زیاده. بالاخره هر کسی یک مصلحت هایی داره که این مصلحت ها گاهی مزاحم میشه با مسئلات دیگری. رفق معنیش این انسان مدارا بکنه تا اونجایی که میشه و تا اونجایی که ضرر عمده این ندیده مدارا بکنه، یعنی از مسئلات خودش بگذره به خاطر مسئلات او. حالا اینا که میگن تو بحث امداد و نجات، ببینید چقدر بحث زیبایی در میاد که انسان مدارا بکند با مردم، مدارا بکند با شخص آسیب دیده و همینطور. از مصادیق احسان لین بودنه، یعنی خلق و خوی او نرم باشه، مثل بادکنک باشه. بادکنک هر گوشش دست دارید میره پایین، صفت وای نمیسته که دست انسان رو نگه داره. ما میخوایم یه اقلاب فرو بدیم، اون هم فرو میره. اینطوری میگم یاد اخلاق نرم، لین بودن که پیامبر گرامی ما آیه چند سوره آل عمران 159 استعاره، فبما رحمت من الله لنت لهم. پیامبر این رحمتی در جانب خدا داری که اینقدر نرخو هستی با مردم. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگه خشونت داشتی اینا از اطراف پراکنده می شدن. فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین. یا خدای متعال در جای دیگه دارد به حضرت موسی و هارون فرمود برید پیش فرعون و قولا له قولا لینا. نمیخواد با تندی باش حرف بزنید، اون بد آدمی هست، اما شما با نرمی باش حرف بزنید، شاید متذکر بشه، شاید برگرده. اینا ما تو احسانمون به دیگران باید لین باشیم، مثلا تو امر معروف و نهی از منکر. اگر من میبینم با اخلاق نرم مؤثرم، اصلا اجازه ندارم با خشونت حرف بزنم. این همه مراجع تو رسالهشون هم دارن دیگه، تو امداد و نجات هم همینه. حالا رفته یا آقایی از هلال احمر بالا سر آشیده، اونم داره با تندی داد میزنه، توهین میکنه، فوش میده، مثلا ناراحت دیگه، گنگه چه دیر اومدی، نمیدونم چی. این باید با نرمی یه سلام علیک اول باش بکنه، سلام علیکم، مشکل چیه، من چه خدمتی میتونم بهت بکنم، با نرمی. احسان اینجا لین بودنه. باز اجازه بدید من رد شم، چون هر کومینات میدونی خود اینا یک، هر کومش یک کتابه دیگه. از مصادیق احسان لطفه. لطف عملی رو میگن که به واسطه اون عمل نیاز مخاطب آسان میشه، عملی که یسهل بهی مقصود المخاطب، اون چی که حالا منظور مخاطبه، یا آسان میشه. برای یکی از مصادیق اینه که انسان حالت لطف داشته باشه به دیگران. کنار کلمه لطف توفیق داریم. حتی این توفیق که میگن غیر از اون توفیقی است که میگیم جانب خدا توفیق، نه، این توفیق تو احسان کردنه. توفیق تو احسان کردن یعنی چه؟ یعنی بیام اسباب نیاز مخاطب رو کنارم بزنم، وفق دادن. توفیق یعنی وفق دادنه، یعنی جفت و جور بکنم، در تخته رو کنارم بزنم تا اون به نیازش برسه. و فرقش با لطف چیه؟ لطف و توفیق فرقش اینه که در لطف ما مقدمات رو فراهم میکنیم تا بعد مخاطب بتونه به آسانی کارش انجام بده، اما تو توفیق نه، خود کار انجام بدیم تا مقصود مخاطب عملی بشه، نه آسان بشه، اون مقصود اصلا عملی میشه. اینو میگن توفیق. از مصادیق دیگر احسان یسر. یسر یعنی آسانی. گاهی میشه دو تا خدمت به یکی سی میتونیم بکنیم، یکش اگه انجام بدیم کارش خیلی آسان میره جلو. مثلا یه شماره تلفن یادش میدیم، نم یه راهکار میگیم برو پیش فلانی این کارو بکن، این حرفو بزن، گاهی هم نه، کار پیچیدش میکنه. گاهی با یه نکته خیلی خاص دیدید مثلا پزشک گاهی میفهمه که درست نمیتونه این مریض رو معالجه کنه، اگه ارجاعش بده به یه پزشکی بلاغه این میشنسه دیگه، ارجاع نمیده، کار مریض رو آسان نمیکنه. هم تو خودش یه معالجه میکنه، میگه دفعه دیگه دوره بیا، دفعه دیگه بیا. که یه جا من ناچار شدم گفتم به دکتر بگو، به مریضه یادش دادم، گفتم بهش بگو شما که دکتره میشناسی که من پیش کی برم، ازش بپرس. حالا اون احسان نمیکنه اما ازش سوال میکنه، بگو این معالجه رو من کار ندارم، شما میتونی یا نمیتونی، بلاخره چند بار اومدم پیش شما، کی دیگه وارده، کار آسانش بکنی. تو امداد و نجات همینطور، گاهی با یه صحبت، یه راهکار یا دیگه کسی میدیم کار روندش میره جلو. این نمونه های احسانه. نفع رسوندن بازی که دیگه از مصادیق احسانه، ترحم از مصادیق احسانه، رأفت و رحمت از مصادیق احسانه، که حالا این خیلی حرف داره اینا. تقویت جسمی و روحی از مصادیق احسانه، تقویت جسمی گاهی مثلا یه خوراکی میده بهش، یه لیوان آب بهش میده، یه شربت بهش میده، گاهی تقویت روحی میکنه، امیدوارش میکنه، میگه نه مشکلی نداری، نگران نباش، من حالتو خوب میکنم، من اینجا کنارت هستم، تقویت روحیش میکنه. تسهیل تو فارسی هم میگیم تسهیلات، اونقدر این تسهیل جا داره روش حرف بزنیم. تسهیل حالا تو امداد و نجات اگه بخوام حرف بزنم چند تا مثالش رو میذارم. تسهیل در سبیل، آسان بکنه راه معالجه او رو، آسان تسهیل در معالجه، تسهیل در خوردن، تسهیل در هدف، خلاصه تسهیل یعنی آسان کردن، ضد سختی و صعوبته. دیگه از مصادیق احسان سعه و توسعه. حالا توسعه تو امداد نجات چی بگم؟ مثلا فرض کنید جاش تنگه، فوری میاد چه میکنه؟ جاشو باز میکنه. تو حادثه مثلا تاقی خراب شده ریخته روزای زود، اینم توسعه، جاشو باز میکنه. گاهی تو ماشین داره انتقالش میده، جاشو باز میکنه، توسعه میده. میدونید داره تو زحمت ناراحته که هم تو مجروحین کنار هم ناراحته. حالا این توسعه های ظاهریست، توسعه های تو مجلس نشستید، میدید یک کسی وارد میشه، جا میخواد، فوری توسعه میدید، یعنی جا رو باز میکنید. اما خب خیلی که جا رو باز نمیکنن، دازه میذارن تا میاد بهش که آقای اجازه میبنی اینجا نماز بخونم، که نه جا نیست. برو اخلاقای بدی که من خیلی دیدم متأسفانه، نقطه ضعف ماها تو مسجد الحرام، مسجد نبی، تو همه کشورها هم همینطور است، فقط ایرانی هم نیست، سنی ها بدتر از ایرانی ها. دیدم که چی تو جا نمیدن به کسی، و این دستور قرآنه که وقتی که بهتون گفته میشه تفسحوا فی المجالس، وقتی بهتون میگن جا بدید، جا بدید، خدا انشاءالله تو بیت جاتون رو باز میکنه. و انتظار اینه که ما که شیعه امیرالمومنین علیه السلام هستیم، قبل از که اصلا کسی بیاد صدا بزنه شما صداش بزنید. مگه نشنیدید امیرالمومنین علیه السلام تو رکوع انفاق کردن؟ شما نافله دارین خون تو نماز، دستتونی که تو نیست اشاره بکنید، میگه یکی دنبال جا میگرده، دارید نافله میخونید، صداش با دست اشاره کن. به شوهرتون بیا پر ما باشید. اگر هم نماز نمیخونی که بلنش صداش بزنید. اینا تربیت دینی اینه. حالا این احسان به دیگران خیلی معنای وسیعی داره، حتی این که شما خودتون رو تو زحمت بیاندازید که جامون بهتر باشه، جا بهتر به او بدید، خودتون بیاریم برد. حالا تو تعبیرهای عربی هم سعه داریم هم رحب داریم، که رحب هم باز به معنی همون محلیست که تنگ هست، و یکی هم فسحه داریم. اینا همش در مقابل مضیقه هست و من از دید احسان دارم نگاه میکنم که اینا یه نوع احسان کردن به دیگرانه. از نمونای احسان دیگه که میخوام عرض کنم تعظیم. طرف مقابل بزرگش بشمارید، این یه نوع احسان کردن به اوست. در مقابلش تصغیره، کوچکش بکنید. عزت دادن نه توهین کردن، شرافت دادن نه تحقیر کردن، تواضع که تواضع خودش یک کتاب حرف داره، اما حالا دارم عرض کنم تواضع از دید احسان. ما میخوام به یکی احسان بکنیم، یه راهش تواضعه، مقابلش تکبر. وقتی من تواضع نشوندم طرف لذت میبره. انقیاد، انقیاد یعنی چه؟ یعنی هرچی، مثلا اون آسیده هرچی از اون درخواست کنه میگه چشم بابا، رو چشم من، چشم من انجام میدم. من مایز فاضلی میگفت من میخواستم دنبال امام زمان علیه السلام برم، گفتم آقا اجازه بدید همراه تو بیام. حضرت فرمودن مصلحت نیست. وقت دو تا دستشونو گفتم گذاشتم بالا چشمم، گفتم چشم 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 بار. خب این یه عالمه، وقتی امام میگن مصلحت نیست دستشون میزه بالا چشمشون که چشم. حالا تعدلش جوش اینه که میخواد دنبال آقا بره، یکم مثل اسماعیل هرقلیه. اسماعیل هرقلی حضرت همدن برگرد گفت بر نمیگردم، بار دوم گفتن برگرد گفت بر نمیگردم، بار سوم گفتن برگرد. وقت حضرت خضر که دنبال حضرت بودن، حضرت خضر گفتن اسماعیل خجالت نمیکشی؟ امام سه بار میگن برگرد، میگه بر نمیگردم، تا اینو گفتن یه متا یاد شما که عجب بی حیایی دارید میکنه. وقت وایستاد. او عالم نیست، او نمیفهمه، باید یه کسی بهش تذکر بده. انقیادی که حالا دارم میگم تو بحث احسانه. اگه میخواد احسان بکنید به شخص آسیب دیده، یکیش انقیاده، یعنی یه خواهش ازتون کرد میگه چشم برو برید انجام بده. فقط انقیاد یه استثناء داره، تو گناه انقیاد ما نداریم. اگه تقاضای گناه ازتون کرد نه، اما انقیاد تو کمک، میگه مثلا این لباس رو به هم بده، این پتود رو گوچهش فوری بهش بده. این انقیاد داشته این رام خاص طرف مقابل انسان باشه. دیگه از احسان کردن ها سرعت در احسانه. حالا میخواد احسان بکنید، این احسان رو زود بدوید. این دویدنه، عجله کردن تو احسان که مصداق فاستبقوا الخیرات همینه دیگه. این هم یه خیریست. دویدن با آهسته رفتنی خیلی فرق میکنه، و گاهی این دویدنا شخص تصادف دیده رو جانش رو نجات میدید، داره که میتونم یواش برید. حالا این که دارم میگم فقط تو امداد و نجات نیست، دارم عرض کنم برای هممون تو زندگیمون باید بدانیم که اون وقتی که میخوام اطاعت بکنیم در یک کار خیری سرعت بگیریم تو اطاعت از کار خیر، تو اعانت به دیگران با سرعت بگیریم، عجله کنیم زود کمکش بکنیم، قبل از اینکه او صدا بزنه بگه آبی ماشین رو هل بده، اصلا درخواست نکرده. ببینیم دو نفر دارن ماشین رو هل میدن، ما میپریم پایین شروع میکنیم هلش میدیم دیگه، اصلا درخواست هم نکرده، لازم نیست درخواست بکنه. که سرعت در اعانت از بحثای مهم در احسان امین بودنه. اونقدر این بحث باز معنای وسیع داره، من نمونه هاشو فقط خدمتون میگم. امانت داری در وسائلی که حالا طرف مقابل داره رفته توی زلزله‌ای، توی صحنه های تصادف، توی بلخه اموالش ریخته اونجا، انسان باید امین باشه. امانت داری تو وسائل، امانت داری تو حفظ اموال، پول نقدش تالا چیزی افتاده، امانت داری تو حتی شماره تلفن هایی که گاهی داره، گاهی شماره هایی هست، گاهی اینا اسرار شخصیست، امانت داری تو حفظ اسرار او، امانت داری تو ودیعه گذاشتن. گاهی از آن باید امین باشه این که امانت پیش یک جای دیگه باید بسپاره، درشو قفل کنه، توی یه جای محکم بذاره، نمیدونم حالا صندوق باشه، جای دیگه باشه. امانت داری تو برخورد، حالا رسید، امانت داری تو نگاه، مثلا مردی سرسر میدونم یه خانم افتاده، حالا لباسش هم پاره شده، رفته تو نگاهش، تو برخوردش، تو تماس بدنی. امانت داری تو حفظ آبروی طرف مقابل، حالا یه فرض کنی یه کار خلاف اون انجام میداده، تو آسیب انسان متوجه میشه، چی با برای شما آبروشو بخوای ببری؟ امانت داری در جلوگیری از فاسد شدن اموال، گاهی اموال اینا ریخته، اموال خوراکیه که میتونی شما امانت داری بکنی اینا حفظش بکنید، گاهی امانت داری به اینی که اینا بذاری توی یخچال. امانت داری تو خیلی چیزا هست، حتی تو این که نگذارید اسراف بشه اموال طرف، وقتی من امین هستم به من اعتماد کرده دیگه، من مثل پدر خود او، بچه خود او باید مواظب باشم اسراف نشه، تبذیر تو اموال نشه. از مصادیق دیگر احسان عطوفته، عطوفت و مهربانی. تو عربی انخفاض داریم، انحطاط داریم، خشوع داریم، صدق داریم، این هر کدامش تو احسان یه معانی خاص خودش رو داره که اگه میخواد انسان احسان بکنه به کسی، راست بگه به او، دروغ نگه. مثلا طرف از شما تقاضای کمک باز شما میگه من میام یه روب دیگه میام، راست بگید، اگه دروغ بگید این یه نوع خلاف احسانه، خیلی زشته که وعده‌ای میکنید بعد تخلف میکنید، یا تخلف میکنید خبر نمیدید. یه کسی تخلف کرد گفت من کار پیدا کردم، خب کار پیدا کردی که خب میخواستی یه خبر بدی، و اینا خیلی مشکل. یه کاروانی رفته بودن مکه، وقت قدیم به تعداد افراد حاجی شتر می‌بردند و سوار می‌کردند، وقت یه نفر شتربان بود، شتربانه شترها رو می‌برد به تعداد افراد، خودش هم همراه کاروان را می‌افتاد. وقت بعد متوجه شدن یه شتر کمه، تعداد کاروان یه نفر زیادتر بود. هیچی، یکی از علما هم بوده به معلمه گفتن آشبا وایسا، شطور بانه بهش قول داد، گفت من برای یه شطور میارم، هی ازش قول گرفت که اینا، گفت من تا شب میارم برای اون. روحانی هم نشست تو اون خونهی که بود، یه خونهی بود دو طبقه، طبقه بالا نشسته بود، یه خانمی هم پیرزنی بود اونجا رو حفاظت میکرد ازش. اینا رفتن، این روحانی هی تو دلش جوش میخورد، جوش میخورد، گفت خدایا پس این کی برمیگرده؟ هم تو نگاهش تو بیرون خونه بود، به این پیرزنه گفت من یه پول زیادی، یه لیره عثمانی ما یه لیره بهت میدم، شما برو بین فلان جا یه خبری بگی بگو. پس این پیرزنه گفت نه، من مأمور حفاظت این خونه هستم، از این خونه جدا نمیشه. خلاصه تشرف شد و بعد این روحانی هم مشکل دیگه داشت و این بود که گفت حج من به نیابت از دیگری بود و امانت بود، اگر نمیرستم حج او از بین میرفت، فرصت هم دیگه نبود. دیگه شب که شد دیگه احساس خیلی تلاطمی تو وجودم شد و دیگه به قول بعضی کارد به استخوانم رسید، خالصانه امام زمان رو صدا زدم. یه دم یه آقای اومدن پشت در خونه و به پیرزن گفتن به این آقا بگو که شتربانه شتر آورده بیا پایین. پیرزن اومد فوری به ما گفت و ما هم اساسا رو زود جمع کردیم و یه آقایی بودن ما رو سوار شتر کردند و گفتن نگران نباش این شتر شما رو به مقصد میرسونه. رو ما روی شتر اینا رو آوردن رو به جاده و خودشون یه قایب شدن. ما هم چند قدم شتر را رو بلد بود دیگه، چند قدم که اومد رسیم به کاروانمون، کاروانی که صبح رفت رسیم اونجا و اینا یه دیدن ما پیدا شد. بعدم شتربانه که قول به من داده بود قاطی کاروان دارد میره، هیچی ریختن دور این شتربانه و میخواستن بعضی هم بزنندش. مرمه ملا فتح علی سلطان آبادی که از علمای بزرگ بوده ایشون همراهشون بوده گفته بود نزا نمیخواد بکنید، حالا یه اشتباهی کردست ولش کنید. وقتی یه متوفی داشتن، متوفه میخواست اینا جریمش بکنه این شتربانه، تو قول بده چرا خلاف قول عمل کنه. حالا اینا هیچی بعد گفت حالا این آقا این شتر مال کجاست؟ اومدن قیافه شده رو نگاه گفتن اصلا شتر شتر حجازی نیست، شتر حجاز قیافه‌اش مشخص بود اصلا مال حجاز هم نیست. بازم باورشون نمیشد تا پایان حج که تمام شد و دیگه برگشتند و دیگه میخواستن شتر رو بدن به همون شتربانا و بیان، این آقا شتری که داشت صاحب نداشت و میگه 60 لیره از من خریدن. یه پول هنگفتی هم اینطوری نصیبه شده بود. علایال صدق یکی از مصادیق احسان صدقه، از مصادیق احسان محکمکاریه. محکمکاری شنیدید اون قبری که پیامبر میبستن این محکمکاری کردن؟ گفتن حالا این به نفع مردم هست؟ ازت گفتن نه، برای مرده که فایده نداره قبر محکم باشه نباشه، اون که دیگه مرد. اما خدای متعال دوست داره وقتی میخواد کاری بکنید خوبش رو بکنید، محکمش رو بکنید. و هر کسی تو رشته خودش، من آخون تو رشته خودم میخوام حرف بزنم بهترینش رو بگم، میخوام خدمت به کسی بکنم همینطور. و هر کسی تو رشته خودش محکمکاری در اعانت تو رفع احتیاج دیگران با کیفیت با قوت و شدت کمک کردن، یکی از مصادیق احسان رعایت قلت هزینه هست. هزینه‌های بیجا رو جلوش رو بگیره، اسراف تو معالجه گاهی اینا شنیدم و خود دکتره میگه، میگه اگه این بیمار تو اون بیمارستان بره 2 میلیون خرج شه، همین عملو بره توی بیمارستان اونجا 10 میلیون ازش میگیره. هر دان تو اصفهان هست. خب شما که میدونی احسان بکن بهش، بهش بگو بگو برو فلان جا، وقت نمیگه تازه به عکس میفرده یه جای خصوصی میگه اونجا بزا پولش من بردار. اینا هست که باید دقت بکنیم. اما در مقابلش هم احسان کردن گاهی هزینه کردن به جاست. گاهی یه هزینه را اگه صرف نکنید مثلا یه داروی باید یه مقدار گرونتره، اگه این تهیه بشه این بهتر خوب میشه. اینا بهش بگو، بگو این دارو خوب نیست، اون دارو بهتره، پولش هم گرونتره، زن بگو اینو تهیه کن. احسان کردن مصادیق یکی دوتا نداره. دیگه از مصادیق احسان رعایت سردی و گرمی هواست. ببینید اون طرف چی نیاز داره؟ گاهی حالا تو آسیب دیده لباساش از بین رفته، سردشه گرمشه، باید پتروش بندازی، گاهی باید بادشو بزنی. تو حمل و نقل احسان کردن مواظب باشی درد نکشه، بهترین وسیله نقلیه براش فراهم بکنید. گاهی با بالگرد میتونید مریض رو حملش بکنید، میتونم با ماشین. خب شما دیگه بهترینش رو انتخاب بکنید، سرعتتون معالجه، بهترین مکان، بهترین بیمارستان، بهترین پزشک، بهترین دارو. حالا دیگه من به همینجا عرضم رو جمع میکنم، خواستم یه اشاره بکنم که بحث احسان یکی دوتا نیست، حداقل 40-50 مورد هست که انسان اگر محسن شد، نه محسن اسمی ها که بگم اسمت محسنه، یا نه محسن که میگم همه ما باید محسن باشیم، که جلسه قبل اشاره کردم حتی این تیزی چاقویی که میخواد ذبح گوسفند بکنه، میگه نه تیزش کن که یه ثانیه دیرتر نشه، یه زودتر سر اینو ذبح بکن، میگه اینم احسانه. هر نوع نیکی و یکی دوتا نیست. امیدوارم که این حالتها در وجود ما تغییر شد. من حالا بحث کیفیت شد تو دیگه وارد نشدم، ما اگه بخوام وارد کیفیت بشیم که چطوری احسان بکنیم، یعنی قبل از که طرف ما رو صدا بزنه بهش احسان بکنیم، یا احسان میکنیم نگاه به چشم اون نکنیم، حتی نخواهیم اون رو بشناسیم، انتظار تشکر ازش نداشته باشیم، تو احسان کردن دستمون رو زیر دست او بگیریم، بالا دستش نگیریم. این همه روش های خاص احسانه که کیفیت کار میبره بالا. السلام علیکم و رحمت الله.